سلام، ساعت 11 شب به وقت ایران. مهدی طاهباز هستم همراه شما از رادیو فردا. روزنامه جوان تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی اتحادیه اروپا را اعلان جنگ به ایران خواند. بحران کمبود گاز در ایران از خاش تا گلستان و خراسان شمالی ادامه دارد. سفیر کره جنوبی در تهران به وزارت خارجه احضار شد. روزنامه جوان روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خود، این اقدام را اشتباه تاریخی و اعلان جنگ به ایران توصیف کرد. این رسانه وابسته به سپاه پاسداران به کشورهای اروپایی هشدار داد در صورت تروریستی نامیدن این نهاد، آنان را در خلیج فارس ملاقات خواهد کرد. همزمان اسماعیل کوثری نماینده مجلس ایران درباره احتمال تروریستی اعلام شدن سپاه توسط اتحادیه اروپا مدعی شد این اقدام برای آنها هزینه سنگین و ضرر و زیان بسیاری به همراه خواهد داشت. به گفته این فرمانده پیشین سپاه، قرار است از طریق سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در تهران به این اقدام اعتراض شود و سپس در مرحله بعد جمهوری اسلامی اقداماتی را علیه منافع آنها انجام خواهد داد. وضعیت گاز در بسیاری از مناطق ایران، از خاش در سیستان و بلوچستان تا گلستان و خراسان شمالی، همچنان بحرانی توصیف می شود و دولت سعی دارد با تعطیلی برخی مراکز کمبود گاز را جبران کند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا در روز چهارشنبه، مردم خاش در استان سیستان و بلوچستان در شرایط دشوار یخبندان با مشکلات بی‌نفتی و نبود یا کمبود و گرانی گاز و قبوز نجومی برق روبرو شدند. جهش قیمت لوازم و تجهیزات گرمایشی نیز بر مشکلات مردم سیستان و بلوچستان افزوده است. در همین حال مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان از ادامه قطع گاز در صنایع این استان خبر داده. در استان خراسان شمالی نیز کمبود گاز همچنان ادامه دارد. به گفته اقتصاددانان، تعطیلی صنایع و از کار افتادن گرمایش گلخانه‌ها و مرغداری‌ها لطمات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد و بازار را با کمبود فرآورده‌های مرغداری‌ها و گلخانه‌ها روبرو خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد سفیر کره جنوبی در تهران را در پی آنچه اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهوری آن کشور در امارات خوانده احضار کرده است. آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده، در دیدار معاون حقوقی وزارت خارجه ایران به سفیر کره جنوبی گفته شده که اظهارات رئیس جمهوری آن کشور درباره روابط ایران با کشورهای عربی موجب تضعیف صلح و ثبات در منطقه می شود. بر اساس این گزارش به سفیر کره جنوبی همچنین گفته شده در صورت عدم اقدام مؤثر در آزادسازی پولهای ایران در این کشور، طرف ایرانی در روابط دو کشور بازنگری خواهد کرد. رئیس جمهوری کره جنوبی اوایل هفته جاری در سفری رسمی به امارات متحده عربی در اظهاراتی در جمع سربازان کره‌ای ایران را بزرگترین دشمن امارات توصیف کرده بود. و نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه با رشدی 650 تومانی نسبت به روز قبل‌تر به 42600 تومان رسید. نرخ دلار در هفته ابتدایی دی ماه امسال تا 44000 تومان هم بالا رفت. افزایش دوباره قیمت دلار در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، اواخر مهر ماه امسال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواسته بود جلوی رشد نرخ ارز و افت ارزش ریال را بگیرند، موضوعی که کارشناسان میگویند دستوری نیست و سازوکار خود را دارد. یورو هم در روز چهارشنبه 46570 تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته نزدیک به 3% رشد نشان می‌دهد. قیمت هر گرم طلا در بازارهای ایران نیز به 2,013,000 تومان نزدیک شد که یک رکورد تاریخی در این زمینه به شمار می‌رود. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سجاد حیدرنوا، همسر مونا حیدری که سر او را در اهواز برید و در ملاء عام به نمایش گذاشت، به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شده است. اما یک روز پیش از نشست اتحادیه اروپا با موضوع وضعیت جاری در ایران و تصمیم گیری پیرامون تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان سابق سپاه اتحادیه اروپا را تهدید کرد. اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه 29 دی درباره وضعیت ایران در پی 4 ماه اعتراض مردمی سراسری در کشور بحث کند و یک قطعنامه به تصویب برساند. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
در حالی که پارلمان اروپا روز چهارشنبه 28 دی ماه به قطعنامه‌ای رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضوان می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار دهند، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی با بی‌اثر دانستن این اقدام مدعی شد که این طرح هیچ نگرانی ندارد و سپاه با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه 29 دی ماه 3 روز پس از گرد همایی هزاران ایرانی در مقابل مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، اتحادیه اروپا درباره تروریستی بودن سپاه پاسداران تصمیم خواهد گرفت. پارلمان اروپا در حالی با اکثریت قاطع آرا خواستار تروریستی نامیدن سپاه پاسداران شد که هانا نیومن نماینده آلمان در این پارلمان اعلام کرد تا زمانی که سپاه پاسداران مردم خود و کل منطقه را به وحشت می‌اندازد، ما باید با آنها مانند یک گروه تروریستی رفتار کنیم و در لیست تحریم قرار دهیم.
Yesterday 12,000 people came to Strasbourg to demonstrate for a free Iran and against its brutal regime, and this regime is under pressure.
در آستانه رأی‌گیری پارلمان اروپا، اسماعیل کوثری از فرماندهان ارشد سابق سپاه و نماینده مجلس اتحادیه اروپا را تهدید کرد و مدعی شد که تروریستی اعلام کردن سپاه توسط اروپا تبعاتی غیر قابل تحمل برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت. آقای کوثری بدون اشاره به این تبعات همچنین گفت در صورتی که اتحادیه اروپا در راستای اهداف آمریکا عمل کرده و بخواهد سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد قانونی که به گفته وی مورد احترام ملت ایران است در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد، باید به تبعات سنگین این اقدام توجه کند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، معتقد است جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدامی علیه اتحادیه اروپا نمی‌تواند از خود نشان دهد.
ببینید، در خصوص قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی و واکنش جمهوری اسلامی، به نظر میاد که برخلاف آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن، در حال حاضر نظام توان مقابله به مثل با اتحادیه اروپا رو نداشته باشه. ضمن این که ما باید در نظر داشته باشیم در زمانی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی امریکا قرار میده، هم جمهوری اسلامی امریکا رو تهدید کرد، گفت که به منافع امریکا در سطح منطقه خاورمیانه و در نقاط مختلف جهان در واقع ضربه وارد میکنه. ولی بعد از این اعلام عملا ما مشاهده کردیم که جمهوری اسلامی هیچ اقدام موثری در این خصوص نتوانست انجام بده. اما نکته مهم دیگر این هست که در حال حاضر برخلاف دورانی که آقای ترامپ تصمیم به این موضوع گرفت، یک اجماع در سطح افکار عمومی ایرانیان به صورت در واقع خیلی قاطع و روشن در حمایت از این تصمیم اتحادیه اروپا هم وجود داره. یعنی به لحاظ دیپلماتیک هزینه های این تصمیم برای اتحادیه اروپا اساساً هزینه های اجتماعی و در واقع سیاسی بسیار پایینی هست. در کنار این موضوع نکته دیگه‌ای هم که حالا شاید بد نباشه بهش اشاره بکنیم این هست که خب هر اقدامی که جمهوری اسلامی در این شرایط انجام بده، حتی همین تهدیدهای لفظی هم میتونه باعث تسریع در فعال شدن مکانیزم ماشه بشه. من بعید میدونم در شرایط فعلی و در موقعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره هیچ اقدامی علیه منافع اتحادیه اروپا اساسا امکانش داشته باشه انجام بده و ضمن این که ریسک بکنه و با انجام چنین اقدامی فرصتی رو برای فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی اتحادیه اروپا ایجاد بکنه.
اتحادیه اروپا پس از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قادر خواهد بود هر فرد حقیقی یا حقوقی از هر کشوری را که با زیر مجموعه های اقتصادی، تجاری و مالی این غول عظیم نظامی و اقتصادی ارتباط داشته باشد، فوراً تحریم کند. نخستین بار دولت ایالات متحده آمریکا بود که روز 19 فروردین 1398 در دولت دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
گزارش پروانه وحید منش بود در رابطه با سپاه پاسداران و اتحادیه اروپا. اما این روزها حرف و صحبت درباره جشنواره‌های فیلم فجر و تئاتر فجر فراوان هست. با توجه به چشم‌انداز تولید در سینمای ایران و هیئت انتخاب کاملا دولتی، با چه جشنواره‌ای روبرو خواهیم بود؟ علی مصلح به این پرسش پاسخ می‌دهد.
من فکر میکنم این ترکیب خود اسامیش به اندازه کافی گویا هست، ترکیب هیئت انتخاب. یعنی ما شاهد حضور 5 مدیر دولتی هستیم به اضافه 2 فیلمساز، که اون 2 تا فیلمساز یعنی پرویز شیخدادی و حبیب احمدزاده، اگر نفر دوم رو اساسا سینماگر به حساب بیاریم، کاملا متعلق به جریان ارزشی انقلابی و در واقع هنر و سینمای دولتی هستن. در سالهای اخیر هم که نقش مدیرهای دولتی پر رنگ شده بود، معمولا 1 یا 2 نفر از جریان میانه سینما ایران در ترکیب هیئت انتخاب بودن، ولی امسال به نظر میرسه به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و عدم همراهی سینماگران، هیچ کس حاضر نشده که مشارکت کنه در برگزاری این دوره از جشنواره فیلم فجر. و این خودش مهمترین چیزی که ادعاهای مدیران وزارت ارشاد و جشنواره رو نقض میکنه، که شرایط اساسا عادی نیست. و من فکر میکنم در چنین شرایطی سهم فیلم های دولتی در جشنواره امسال یک حالت اووردوزی خواهد داشت، همونطور که در حوزه تولید اصلا خیلی فیلمی در بخش خصوصی ساخته نشده، ولی به نظرم حتی اون فیلم ها هم شانس زیادی نخواهند داشت، حتی اگه برسن و تولیدشون به پایان برسه، که امسال حضور داشته باشن در جشنواره فیلم فجر.
خب جشنواره تئاتر فجر هم از روز 1 بهمن آغاز به کار میکنه و نشست خبری این رویداد هنری سه‌شنبه شب برگزار شد و هوشنگ توکلی بازیگر سینما و تئاتر در این نشست از اعدام فردی که به جاسوسی متهم شده بود دفاع کرد و این مسئله را گشایشی در جمهوری اسلامی دونست. برنامه این جشنواره هم آقای مصلح اعلام شده. چقدر همین وضعی که در مورد تئاتر شاهدش هستیم در مورد فیلم فجر هم به نظرتون تکرار خواهد شد؟ خالی از نام‌های مهم و حتی آشنا، با حضور نمایندگانی از کشورهای خاص.
حرفایی که هوشنگ توکلی در نشست خبری جشنواره تئاتر فجر زده و تقدیر کرده از اعدام علیرضا اکبری، به نظرم مواضعه فرد نیست. این منویات یک جریان تندرو فرهنگی که الان حاکم شده بر کشور و از نیروهای امنیتی در واقع خط می‌گیره، کما اینکه دبیر جشنواره فیلم فجر امسال تهیه کننده سریال گاندوه. بنابراین ما این رویه رو در کل فرهنگ و هنر ایران الان حاکم هستیم. فکر میکنم که درباره جشنواره فیلم فجر هم همین خط دنبال میشه. حالا شما تصور بکنید که اگر قراره به شکل بین المللی برگزار بشه، طبیعتاً میرن سراغ کشورهایی که به نظر خودشون حالا یا مسلمانن یا در اون نگاه به شرق جا میگیرن و جای سینمای کشورهای غربی کاملا خالی میمونه. کمان که در تئاتر هم میبینیم نمایش هایی از کشورهای اینچنین، از اردن و از این قبیل اومده تو جشنواره امسال. من فکر میکنم بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر هم دلیل اینکه اطلاعاتی اصلا ازش و دربارش داده نمیشه همین مسئله است. یعنی موازی با اینکه در بخش داخلی، در بخش سینمای ایران فیلم های دولتی و حکومتی شرکت دارن، در بخش بین الملل هم ما شاهد در واقع حضور آثاری خواهیم بود که از کشورهای صاحب سینما نیستن و فقط قراره که این ویترین جشنواره امسال رو که بعد از 2 سال به شکل بین المللی برگزار میشه پر کنن و به نوعی فقط یک چیزی باشه که آمار بدن و بگن از این تعداد اثر از این کشورها امسال به نمایش در اومد و به عنوان مثال وزیر ارشاد بیاد بگه تحریم شکست خورد و اینها، ولی این با واقعیت نسبتی نداره.
علی مصلح بود، منتقد سینما، درباره جشنواره فیلم فجر. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. ساعتی دیگر مجدد با شما خواهیم بود.